صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح شنبه 25مین روز از آبان ماه 1392 16 نوامبر 2013 میلادی با صبحانه با خبر برنامه بامدادی رادیو فردا با شما هستیم. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان بوشهر با دمای حداکثر 27 درجه گرمترین و استان اردبیل با بارش برف و حداقل دمای منفی 2 درجه زیر صفر سردترین استان کشور است. اما شما ساکنان تهران بزرگ روزی نیمه ابری با بارش پراکنده و دمای حداکثر 16 درجه رو پیش رو خواهید داشت. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. پیش از همه ما با خبرها آغاز میکنیم و حسن جعفری. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد که در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده، روز جمعه گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. مشروع این خبر را در ادامه مجله صبحانه با خبر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها، شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس، پایتخت لیبی، به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی سنگین اعضای این گروه شبه نظامی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، ساعتی بعد یک گروه مسلح دیگر به مقر این گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب گذشته نیز ادامه یافت. تصاویری که می‌بینید مربوط است به درگیری‌های دیروزی که در ترابلوس پایتخت لیبی اتفاق افتاد. همزمان علی زیدان، نخست وزیر لیبی، هم خواستار خروج بدون استثنای تمامی گروه‌های شبه نظامی از ترابلوس شده، اما تحلیلگران می‌گویند دولت آقای زیدان تا کنون در مهار شبه نظامیان توفیقی نداشته است. به رغم نامشخص بودن محل نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع تسلیحات شیمیایی دیروز جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. کریستیان شارتیه، سخنگوی سازمان منع کاربرد تسلیحات شیمیایی، شب گذشته در مقر این سازمان در لاهه گفت:
Today, actually tonight, the executive council of the OPCW has adopted.
آقای شارتیه گفت تمامی تسلیحات شیمیایی سوریه حداکثر تا پایان ژوئن سال بعد، 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. پیش از این آلبانی درخواست آمریکا را برای نابودی این تسلیحات در خاک کشورش نپذیرفته بود. حکومت سوریه انهدام سلاح‌های شیمیایی را با این شرط پذیرفته است که این کار بیرون از خاک آن کشور انجام گیرد. حزب کمونیست چین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم دولت این کشور برای اجرای اصلاحاتی جدید در آن کشور خبر داد. خبر این اصلاحات در پی نشست یک هفتهی حزب کمونیست چین اعلام می شود. تصاویری که می بینید مربوط است به انتشار خبر اصلاحات جدید در چین که شب گذشته از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. عمده ترین اصلاحاتی که در بیانیه جدید حزب کمونیست چین بهش اشاره شده، حق داشتن دو فرزند در شرایطی خاص، برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری، کاهش گام به گام موارد مجازات اعدام و کاهش تسلط دولت بر اقتصاد است. در آستانه سفر رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو از فرانسه خواست که در مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم بایستد و به گفته او تسلیم نشود. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو حکومت ایران را رژیمی تهاجمی، خشن و آخرالزمانی خواند و گفت هدف ایران از دستیابی به موشک‌های قاره‌پیما نه اسرائیل، بلکه گسترش تیررسش به پاریس و لندن و واشنگتن است. فرانسوا اولاند و لوران فابیوس، رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه، قرار است روز یکشنبه رهسپار اسرائیل شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه گذشته‌اش بیش از یک چهارم کاهش یافته است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 50% کمتر شده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران باید خریدهای خود از ایران را به طور مرتب کاهش دهند تا بتوانند با برخورداری از معافیت‌هایی که آمریکا قائل شده، بخشی از نیازهای خود را همچنان از ایران تهیه کنند. این معافیت‌ها هر 6 ماه یک بار تمدید می شود. درگیری میان شیعیان و سنی ها در راولپندی پاکستان روز گذشته دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این درگیری زمانی روی داد که یک دسته عزاداری شیعیان از مقابل یک مسجد سنی رد می شد. گزارش ها در مورد آغاز کنندگان این درگیری متناقض است. و خبر آخر این که شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز جمعه در پیامی که از سوی دفترش منتشر شد تأکید کرد که اسرائیل نباید روابط خود را با آمریکا دچار تنش کند. خانم کریمی؟
همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرهای صبح امروز، و ما در 25 روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. شمارش معکوس مخالفان و موافقان توافق میان ایران و غرب در ژنو آغاز شد. تأثیر ادامه گزارش ها بر قیمت دلار را بررسی خواهیم کرد. و همچنین گزارش های بیشتری براتون تدارک دیدیم که با هم میبینیم و میشنویم. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که 4 روز دیگر 21 نوامبر 30 آبان ماه قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در ژنو سر گرفته شود، در میان رایزنی‌ها و اظهار نظر طرف‌های اصلی این گفتگوها نکات مهمی مطرح می‌شود. در این حال مخالفان توافق با ایران نیز بر فعالیت‌های خود افزودند. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به تازه‌ترین مواضع نقش‌آفرینان مذاکرات هسته‌ای پرداخته.
یک مقام بلندپایه دولت باراک اوباما میگوید در دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5+1 در ژنو امکان رسیدن به توافق وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامی از وی برده شود، در این حال با اشاره به شماری از قانونگذاران کنگره که معتقدند با تحریم‌های بیشتر ایران به نقطه تسلیم میرسد و برنامه خود را متوقف میکند، گفت به شخصه معتقد نیست که تسلیم به این زودی‌ها باشد. وی هشدار داد که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود سوق دهد، که در آن صورت به گفته وی برای آمریکا دیگر گزینه‌ای باقی نمی‌ماند مگر گزینه نظامی. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مورد این گفته‌های مقام آمریکایی معتقد است
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5+1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده، و آقای کری هم در نیویورک و هم در ژنو بیشترین زمان رو نسبت به دیگر وزرای خارجه برای پیشبرد این مذاکرات صرف کرده.
یک روز پیش از اظهارات مقام بلند پایه آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خواند و تأکید کرد که اگر آمریکا به دیپلماسی معتقد است، باید به مذاکره فرصت بدهد.
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the sanctions that are already very effective and that brought them to the table.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. اما از سوی دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز جمعه رهبران این کشور را به اعتماد و احترام نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران فراخواند و خواستار کاستن از تنش موجود میان آمریکا و اسرائیل بر سر این قضیه شد. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از فرانسه خواست که موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تغییر ندهد و کوتاه نیاید. با توجه به اینکه مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است، گفته های شیمون پرز تا چه حد در تصمیم گیری رهبران اسرائیل برد دارد و موضع گیری بنیامین نتانیاهو در قبال مذاکرات هسته‌ای آیا می تواند نقشی در سرنوشت این مذاکرات داشته باشد؟ مجید محمدی.
نظر آقای پرز و دیگر کسانی که با آقای پرز هماهنگی دارند که تقریبا نظرات رهبران بین المللی هست که میخوان به دیپلماسی یک شانسی بدن، نظر اکثریت مردم اسرائیل نیست. امروز آقای نتانیاهو و دولتش هست که نظر اکثریت مردم در اسرائیل رو نمایندگی میکنه. آقای نتانیاهو اصولا به رهبران جمهوری اسلامی اعتماد نداره و معتقد هست که رهبران جمهوری اسلامی به دنبال کاهش فشار هستند در این مذاکرات و به دنبال خرید وقت هستند. آقای نتانیاهو خواستار جمع شدن کلی برنامه اتمی هست. ایشون به هیچ وجه تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود شدن غنی‌سازی، نظارت بیشتر بر سایت‌ها، متوقف شدن کار راکتور عراق و مجموعه بحث‌هایی رو که در مذاکرات مطرح هست، هیچ کدوم از اینها رو کافی نمی‌دونه و حد اکثر تلاشش رو داره می‌کنه امروز که این مذاکرات به نتیجه نرسه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مورد دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ابراز امیدواری کرده و افزوده است بدون امیدواری نمیتوان به پیشرفت دست یافت. وی در این حال تأکید کرد که چنانچه کشورهای غربی درخواستهای ایران را مد نظر قرار ندهند، گفتگوهای آتی شانس چندانی برای رسیدن به توافق نخواهد داشت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیرهای رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در همین جا باید یادآوری کنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 20420221122112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
فرهنگ 2500 ساله ایرانی از بین رفت. انسان دوستی ایرانی، خوشقولی ایرانی، امانتداری ایرانی و تماما از بین رفت. آیا از خود پرسیدید، از پدران خود پرسیدید اینا چه کسانی هستند؟ زیر پوشش روحانی نما ایران و ایرانی را نابود کردند. طور ایران را خار کوچک کردند که از هر طرف ندای سرزمین خواهی دیگران بلند شده. امارات که از سن او از سن من کمتر است چه میگوید؟ از ما سه جزیره میخواهد. به خاک مقدس ایران چشم دارد. میگویند رضا شاه مقداری خاک از ایران با خود برد، وصیت کرد بعد از مرگ خاک را به وطن بازگردانند. متشکر از رادیو فردا.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم به خانم افخم یادآور کنم که خاک هر کشوری مال همون کشوره، چون دولت ها میان و میرن. سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا متعلق به کشور ایران است. قربانتون خدا.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه. داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت کروسن، خودت سیری. بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید با اون همه عظمت و قدرت که تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کناره گرفت. بیا یکم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
خب من میخواستم بگم که شما مشکلات اقتصادی مردم رو اگر خواستید به چشم ببینید در این دو روز عاشورا و تاسوها تکشیهای تو خیابونهای تهران رو باید مشاهده میکردید. همه جا درگیری، همه جا دعوا به خاطر چهار تا قاشق غذا. واقعا اینا از فقر به همه. با تشکر.
اون زمانی که تاریخ امام حسین نوشتن با قلم و با مرکب نوشتند و با حرف و حدیث از سینه به سینه گشت، ولی تاریخ امروز ایرانو دیگه حک شده توی تمام دنیا به وسیله الکترونیک و آقای خامنه‌ای باید بدونن که خودشون امام حسین نیستن، باید بدونن که تاریخی که قضاوت میکنه تاریخی هست که ظلم و ستمو میتونه تشخیص بده با کسایی که مرتکب اون شدن. یه عده‌ای هم هستن که به بعضیا که مثل شما که خیلی زحمت میکشید تو رادیو برمیگردن میگن خود فروخته. متاسفانه باید بهشون بگم که برن اینا تریت ساندیسشون رو بخورن، که واقعا من پشیمونم یه همچین کسایی وجود دارن و خودم ایرانی بدونم. قربانشون.
میخواستم از رادیو فردا انتقاد کنم. چرا رادیو فردا چیزایی که به ضرر دولت آمریکاست خودداری میکنه؟ آقای اوباما، گزینه نظامی مشکلات برنامه هستی ایران رو حل نخواهد کرد، بلکه در مذاکرات هم تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
سلام، خسته نباشین. خیلی دوستتون دارم بخاطر این برنامه‌ای که میذارین و قشنگ بروزه و از همه چی میگین. من حسین هستم، زیاد وقت شما رو نمیگیرم. از تهران تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه دور تازه گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 در ژنو ادامه خواهد داشت. بازار ارز ایران و دور آتی گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بازیگران بازار ارز ایران نسبت به این مذاکرات تا به حال چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
بازار ارز ایران روزهای نسبتاً آرومی رو طی می‌کنه و دلار پیرامون 3000 تومان در حالت صبر و انتظار به سر می‌بره. البته قیمت ارز به صورتی نامحسوس به سمت کاهش تمایل داره و تعداد فروشندگان در مجموع بیشتر است نسبت به تعداد خریداران، ولی تفاوت بین عرضه و تقاضا آنچنان نیست که بتونه تکان جدی در بازار ارز به وجود بیاره. در اولین روز هفته‌ای که قرار هست گفتگوهای تازه و بسیار مهمی بین ایران و نمایندگان 5+1 انجام بگیره، به نظر میرسه که بازیگران بازار ارز همچنان به موفقیت نهایی این گفتگوها امید بستن، البته به صورتی خیلی محتاطانه تر از چند هفته گذشته. بخش بزرگی از اونها به این نتیجه رسیدن که حتی با حصول توافق رفع تحریم ها تدریجی خواهد بود. البته بخشی از دارایی های ارزی ایران که در خارج بلوکه شده میتونه به کشور برگرده، صادرات نفت آسان‌تر میشه، شرکت‌های خارجی بیشتری به ایران میان و با خودشون ارز میارن. همه اینها محاسباتی است که این روزها در بازار آزاد ارز ایران دیده میشه و در مجموع این بازار همچنان در انتظار خبرهای خوش است.
اما آقای خاوند، اگر بین ایران و گروه 5+1 توافق نهایی صورت بگیره، آیا بازار ارز ایران شاهد سقوط قیمت دلار خواهد بود؟
کارشناسان بازار ارز در تهران میگن که اگر در پی توافق هسته‌ای نرخ دلار تا پیرامون 2800 تومان پایین بیاد، این احتمال وجود داره که شمار فروشندگان دلار یک بار زیاد بشه و همین باعث بشه که قیمت اسکناس سبز تا محدوده 2500 تا 2600 تومان هم کاهش پیدا بکنه. اگر بخوایم بر پایه داده های بنیادی اقتصادی کشور و به خصوص نرخ تورم داوری بکنیم، چنین کاهشی نمیتونه دراز مدت باشه. اینکه نرخ دلار زیر تأثیر عوامل سیاسی چنین نوسان های شدیدی رو تجربه بکنه مسلما به سود اقتصاد ایران نیست. بازار ارز زمانی سالم خواهد شد که فقط از متغیرهای اقتصادی تأثیر بگیره.
اما آقای خاوند، اگر این مذاکرات به بنبست بیانجامه، بازار ارز چه واکنشی خواهد داشت؟
اگر چنین اتفاقی بیفته، بازار ارز میتونه بار دیگر به جولانگاه دلال‌ها و گمانه‌زن‌ها بدل بشه و جهت‌گیری این بازار رو کسانی تعیین خواهند کرد که خرید دلار رو بهترین سرمایه‌گذاری خواهند دانست برای آینده.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین خانم کریمی.
سه روز تعطیلی رو پشت سر گذاشتیم و در صبح شنبه 25 آبان ماه یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از روزنامه شرق آغاز کنیم که عکس اول خودش رو به محمود دولت‌آبادی اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق عکسی از آقای دولت‌آبادی منتشر کرده، نویسنده نامدار ایرانی و با تیتر مدال میخالسکی بر سینه کلنل که جایزه است در سوئیس و به آقای دولت‌آبادی تعلق گرفته، انتقاد ناصر تقوایی از سانسور در ادبیات سینما و تلویزیون هم در همین باره در صفحه 1 روزنامه شرق منتشر شده. تیتر 1 روزنامه شرق هم مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هست. یک خبر هم داره که مهمه، خبر معامله پایاپای شهرداری تهران با بابک زنجانی دلال نفتی درباره صدور مجوز پروژه ایران زمین در قبال تأمین تجهیزات بزرگراه سطر.
و روزنامه اعتماد هم گفتگوی اختصاصی داره با حمید رضا جلایی پور.
بله، آقای جلایی پور در این گفتگو بررسی کرده، ارزیابی کرده 100 روز گذشته دولت آقای روحانی رو و کار برنامه‌های اجرا شده دولت رو تایید کرده و گفته که بگذارید تندروها البته از هر دو طرف جیغ بزنن. بازپسگیری ساختمان لادن از محمود احمدی نژاد و تیم نزدیکان او هم گزارشی است که در تیتر 1 روزنامه اعتماد منتشر شده.
روزنامه آرمان هم عکس اول خودش رو به احمد مسجد جامعی اختصاص داده.
آقای احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران هست، رئیس اصلاح طلب شورای شهر تهران هست و گفته که پروژه هایی در دست هست تا بار دیگر ماجرای شورای اول شهر تهران که موجب اختلاف میان اصلاح طلبان شد در اون زمان تکرار بشه. تیتر 1 روزنامه آرمان هم گزارشی است در این باره که آیا حاشیه های مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 بر متن اون غلبه خواهد کرد یا نه.
اما آقای رفیزاده، برای ما بگید که روزنامه تهران امروز چه تیتر اولی برای خودش انتخاب کرده؟
روزنامه تهران امروز هم در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده درباره مجادله در غرب بر سر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که این روزنامه نوشته به رغم گزارش مثبت دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختلافات در غربی‌ها ایجاد شده. عکس یکی این روزنامه هم مربوط است به روز عاشورا و مراسم سوگواری برای یکی از امامان شیعه.
و روزنامه جوان هم عکس اول خودش رو به برتری ایران مقابل تایلند در مسابقات فوتبال اختصاص داده.
بله، این روزنامه نوشته که صعود آسان تیم ملی فوتبال ایران با این پیروزی به بازی‌های جام ملت‌های آسیا ممکن شده. تیتر 1 روزنامه جوان هم حسن نیت حد اکثری ایران در ازای لغو 5% تحریم هاست که یک تیتر انتقادی نسبت به موضع دولت آقای روحانی در زمینه مذاکرات هسته‌ای است.
اما روزنامه جام جم از آغاز هفته کتاب خبر داده.
بله، روزنامه جامعه جمع نوشته که از امروز هفته کتاب در ایران آغاز خواهد شد و مراسم تجلیل از پدید آورندگان و خادمان کتاب و نشت هم برای 21مین دوره کتاب هفته امروز برگزار خواهد شد. این روزنامه که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تیتر یک خودش رو هم به پیام عاشورایی مردم ایران به جهان منتشر کرده و نوشته که زیر بار ذلت زندگی نمی کنیم.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر به سراغ صفحات میانی روزنامه‌های تهران بریم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو بابک معرفی کرده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، این پیام رو برای ما فرستاده که آقای خامنه‌ای، تو را به این ایام عزیز در مذاکرات ژنو 3 دست از لجاجت بردارید، در تمام نیروگاه‌ها به خصوص پارچین را باز بگذارید تا از این مردم رفع تحریم شود و آنها بتوانند نفس بکشند. شنونده دیگری برای ما اینطور نوشته که من در گذشته یک طلبه بودم، ای کاش می‌شد 3 سالی که طلبه بودم را پس بگیرم. و شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام برای ما نوشته جوانیم در انقلاب و جنگ و استبداد سید علی خامنه ای گذشت. یک بار دیگه تاکید میکنم که نظرات شنوندگانی که بازتاب پیدا میکنیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیست. مرور میکنیم خبرهای ورزشی رو همراه با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی 3-2 که روز گذشته در مقابل تیم ملی تایلند در بانکوک به دست آورد، امروز عازم بیروت می شود. دیدار روز جمعه ایران و تایلند در چارچوب مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا با گل‌های 3 لژیونر ایران، اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد و علیرضا جهانبخش 3-0 به سود ایران پایان یافت. دو تیم همگروه با ایران و تایلند، کویت و لبنان در کویت بدون گل مساوی کردند. در گروه دوی مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، ایران در حال حاضر با 10 امتیاز صعودش به دوره نهایی تقریبا قطعی به نظر می رسد. کویت و لبنان به ترتیب با 6 و 5 امتیاز دوم و سومند. تایلند بدون امتیاز عملا حذف شده به حساب می آید. ایران و لبنان سه‌شنبه شب در بیروت بازی دارند. روز جمعه 8 مسابقه دیگر از بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا در کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران برگزار شد. تیم ملی فوتبال سوریه که به خاطر شرایط جنگی در این کشور دیدار خود با سنگاپور را در تهران برگزار کرد، با نتیجه 4-0 پیروز شد، ولی از رده سوم جدول بالاتر نیامد و سنگاپور هم چهارم است. عمان و اردن بخت‌های شماره 1 و 2 در گروه 1 به شمار می‌آیند. در گروه‌های دیگر عربستان، بحرین و امارات متحده عربی ورودشان به دور نهایی جام ملت‌های آسیا قطعی است. ژاپن، استرالیا و کره جنوبی که در جام آسیایی 2011 اول تا سوم شده اند از شرکت در مسابقات انتخابی برای سال 2015 معافند. شب گذشته در اروپا 4 مسابقه رفت از بازی‌های پلی‌آف برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل برگزار شد که در بازی اول تیم ملی فوتبال کرواسی در ایسلند با این تیم بدون گل مساوی کرد. در کیف تیم ملی اوکراین فرانسه قهرمان اسبق جهان را با 2 شکست داد. در یونان تیم ملی این کشور 3-1 بر رومانی پیروز شد و در لیسبون تیم ملی فوتبال پرتغال به گزارش شبکه ESPN با تکل کریستیانو رونالدو از صد تیم ملی فوتبال سوئد گذشت.
Cristiano Ronaldo for Portugal makes the first goal of the night.
بازی‌های برگشت یک هفته دیگر برگزار خواهد شد تا 4 تیم اروپایی جواز ورود به برزیل 2014 را کسب کنند. ظرف 24 ساعت گذشته 17 مسابقه تدارکاتی میان تیم‌های مختلف در نقاط مختلف جهان برگزار شد. کره جنوبی در خانه 2-1 سوئیس را شکست داد. جمهوری چک 2-0 بر کانادا پیروز شد. ترکیه در شهر آدانا با 1 ایرلند شمالی را بدرقه کرد. تیم ملی فوتبال انگلیس در لندن با 2 در برابر تیم ملی فوتبال شیلی تسلیم شد و در گلاسکو تیم ملی فوتبال آمریکا با اسکاتلند 0-0 مساوی کرد.
stolen it there, and probably a draw, a fair result. Scotland 0, United States 0, and that will be the last action.
دیشب همچنین تیم‌های فوتبال روسیه و صربستان در دبی 1-1 مساوی کردند و همین نتیجه را ایتالیا و آلمان در میلان به دست آوردند. و در ایران فهرست 14 نفره تیم ملی والیبال کشور برای شرکت در مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها کامل شد. تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، امشب عازم کیوتو در ژاپن خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات با برزیل، ایتالیا، روسیه، آمریکا و ژاپن پیکار دارد.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی. از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ همراه شما هستیم. صبح شنبه همتون به خیر. خوش اومدید به بخش دوم صبحانه با خبر امروز 25 آبان ماه 1392. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. درگیری مسلحانه میان تظاهرکنندگان و اعضای یک گروه شبه نظامی در پایتخت لیبی دیروز دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی بر جای گذاشت. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد که در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته به مذاکرات آتی ژنو امیدوار است. به رغم نامشخص بودن محل نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه، سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز جمعه جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. در آستانه سفر فرانسوا اولاند به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از فرانسه خواست در مذاکرات هسته‌ای با ایران تسلیم نشود. حزب کمونیست چین روز جمعه با انتشار سندی از تصمیم دولت این کشور برای اجرای اصلاحاتی در این کشور، از جمله بستن اردوگاه‌های کار اجباری و تجدید نظر در سیاست تک فرزندی خبر داد. درگیری میان شیعیان و سنی‌ها در شهر راولپندی پاکستان دیروز دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیروز تأکید کرد که اسرائیل نباید روابطش را با آمریکا دچار تنش کند. به گفته خبرگزاری رویترز، کره جنوبی خرید نفت از ایران را در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه قبل از آن بیش از 1/4 کاهش داده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید دولت اوباما برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران به زمان بیشتر و عدم تصویب تحریم‌های جدید نیازمند است. به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران، خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گران‌تر از دکل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. و خبر آخر این که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید عضویت در فیسبوک جرم نیست و خود او نیز عضو این شبکه اجتماعی است. خانم کریمی،
متشکرم همکارم حسن جعفری. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارش آبتین صدر در مورد سخنان اخیر وزیر ارشاد در مورد فیسبوک. وحید پوراستاد هم نگاهی خواهد داشت به ادامه توقیف روزنامه‌ها در ایران و فرج سرکوهی هم جدیدترین کتاب منتشر شده اورهان پاموک در ایران رو معرفی خواهد کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی از دید او مجرمانه نیست. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پیرامون موضوع فیلترینگ و محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک مطرح شده است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
باز هم موضوعی به نام فیلترینگ فیسبوک از زبان یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گفته که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی را مجرمانه نمی داند. به رغم فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک در ایران، میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از ایران در آن عضو هستند و فعالیت دارند. محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی نیز چند روز پیش از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ فیسبوک خبر داده بود. او 20 آبان ماه در جمع خبرنگاران گفت که در فیسبوک صفحه‌های بسیار خوبی وجود دارد، ولی برخی صفحه‌ها نامناسب است و باید سازوکاری وجود داشته باشد که خوب را از بد جدا کنیم. آقای واعظی برای این کار از شناسنامه‌دار کردن IP‌های اینترنتی مثال آورده و گفته که همان گونه که هر فرد یک شماره شخصی خود را دارد، باید یک IP مشخص هم داشته باشد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تصمیم گیری اصلی درباره رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی بر عهده کمیته 13 نفره با نام کمیته فیلترینگ است که ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد. امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، درباره اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره محتوا و موضوع فیلترینگ فیسبوک به رادیو فردا می گوید:
به نظر من یه بخشی از دولت آقای روحانی در سال 1399 زندگی میکنه و کار میکنه و یه بخش دیگه از دولت ایشون و حکومت ایران در همون سالهای دهه 60 و دهه 70 هستن و هیچ رابطه هم بین اینا نیستش که بهم توضیح بدن که دارن چیکار میکنن. به نظر میرسه که برخی از مقامات اساسا تصویری ندارن از اینکه این شبکه‌های اجتماعی چی هستن و چه جوری کار میکنن.
در حال حاضر بسیاری از مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی در فیسبوک و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر عضویت دارند و دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز صفحه‌ای را در فیسبوک مدیریت می‌کند.
گزارش همکارم آبتین صدر را شنیدید. دو روزنامه در ایران پس از سالها توقیف و در آستانه انتشار بار دیگر با صدر قوه قضاییه ایران برخورد کردند. این مسئله چالشی جدید بین قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس از یک سو و وزارت ارشاد دولت حسن روحانی از سوی دیگر را به وجود آورده است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
تحریریه روزنامه هم‌میهن و نشاط تا همین چند روز پیش شلوغ و روزنامه‌نگاران آن با انرژی بسیار در حال بستن صفحات آزمایشی و پیش شماره بودند. پس از سالها توقیف روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط، مدیران این روزنامه‌ها بر این باورند زمان توقیف حقوقی روزنامه‌هایشان به پایان رسیده و آنها با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار مجدد گرفتند. هرچند هنوز این روزنامه‌ها وارد کیوسک مطبوعات نشده، مقامات قضایی اعلام کردند هم‌میهن و نشاط قابل انتشار نیستند. در روزهای گذشته بیژن نوباوه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از انتشار روزنامه‌های جدید ابراز نگرانی کرده بود.
اینها اومدن حتی قبلا روزنامه داشتن، روزنامه‌هاشون بسته هم شده. بسیاری از اینها دوباره اعلان موجودیت کردن که می‌خوان بیان. اینا اصلا اگر همون اظهارات عادیشون رو شما بخواید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدین در زمان اصلاحات و بعد از اون، اصلا اینا واجد شرایط عمومی برای انتشار روزنامه نیستن.
غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه بعضی ها بعد از 6 سال به تعبیر او یادشان افتاده که منع تعقیب را مجدداً صادر کنند تاکید می‌کند ما طبق قوانین وزارت ارشاد عمل می‌کنیم. علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی هم روز جمعه به خبرنگاران گفت مشکلی برای روزنامه هم‌میهن وجود نداشته و مهلت توقیف آن نیز به پایان رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد چندی قبل هم گفته بود من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند. مرتضی کاظمیان عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که همکنون ساکن پاریس است میگوید همچنان در نظام جمهوری اسلامی با گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مخالفت‌های جدی وجود دارد.
مخالفت رأس دستگاه قضایی کشور با آزادی یا فعالیت دور جدید مطبوعات در ایران به نظر من برخواسته از اراده کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هست، جایی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نقش موثر و دست بالا رو داره و از این منظر اراده‌ای نه تنها وجود نداره برای آزادی مطبوعات و گشایش فضای رسانه‌ای در کشور، بلکه اساساً مخالفت‌های جدی وجود داره با توسعه سیاسی در ایران و گسترش نهادهای جامعه مدنی که البته مطبوعات مستقل یک بخش مهمی از اون رو تشکیل میدن، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از دوران اصلاحات وجود داره در ذهن اقتدارگرایان حاکم، تلاش میکنن که فضای مطبوعاتی کشور رو همچنان مسدود نگه دارن و وادار به خودسانسوری کنن و طبیعتاً اجازه تحرک معنیدار به روزنامه‌های غیر خودی و روزنامه‌نگاران مستقل ندن.
روزنامه نشاط به سردبیری ماشاءالله شمس الواعظین که قرار بود پس از 14 سال توقیف دوباره بر کیوسک مطبوعات برگردد، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده. در هفته‌های گذشته علاوه بر مشکلاتی که برای انتشار روزنامه‌های جدید رخ داده، روزنامه بهار هم توقیف شد و مدیر مسئول آن پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما نویسنده مقاله این روزنامه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود توقیف و ناکامی در انتشار روزنامه‌های جدید، روزنامه شهروند که به جمعیت هلال احمر ایران تعلق دارد اعلام کرده دور جدید انتشارش را با مدیر مسئولی و سردبیری دو چهره سابق مطبوعاتی در دولت محمد خاتمی یعنی عبدالرسول وصال و کسرا نوری به زودی آغاز می‌کند.
فرید اورهان پاموک نویسنده اهل کشور ترکیه و تنها برنده جایزه نوبل ادبیات در این کشور است. رمان کتاب سیاه که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده یکی از مهمترین کتاب‌های او محسوب میشه. همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی این کتاب در امروز روز شنبه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی اگر موافق باشید از زندگی نامه این نویسنده و شرح کلی کتاب اون آغاز کنیم.
بله، کتاب سیاه همونطور که شما گفتید یکی از آثار مهم پاموک هستش. این الله غریب ترجمه کرده، نشر زاوش منتشر کرده، یک مقدمه هم با ترجمه اضافه کرده در زندگی نامه نویسنده. در این کتاب شما صحنه‌هایی هم می‌بینید که آذربایجان و خراسان ایران هستش، همچنین چهره‌های مولوی و شمس تبریزی و عطار و خیام رو هم می‌بینید. پاموک در ایران نامی شناخته شده، از خیلی از آثارش ترجمه شده. در سال 1992 به دنیا آمد در یک خانواده پرفرزند مرفع، بعد در کالج آمریکایی رابرت در استانبول درس خوند، بعدم دانشکده فنی استانبول و رفت، بعدم رها کرد روزنامه‌نویسی خوند، اونو هم رها کرد. اولین رمانش آقای جودت و پسران رو در سال 1982 منتشر کرد و بعد رمان قلعه سفید یا دژ سفید اون رو مشهور کرد. رمان منسوخ رو در سال 1998 منتشر کرد و بعدم رمان برف یک رمان سیاسی هستش و در سال 2003 هم یک کتابی منتشر کرد که تقریبا زندگی نامش با عنوان استانبول و یکی از بهترین رمان‌های او موزه معصومیت هست که به موضوع عشق‌های ممنوع در کشورهای اسلامی می‌پردازه. توجه بکنیم که پاموک یک نویسنده‌ای هست که در این حال درگیر هست به کشتار کردهای ترکیه، اعتراض کرده، نسل‌کشی ارمنی‌ها رو محکوم کرده. تنها نویسنده‌ای بود در جهان اسلام که علیه فتوای سلمان رشدی، علیه فتوای مرگ آقای خمینی صادر کرد، برخاست و مبارزه کرد. جایزه‌های بسیاری برد، جایزه صلح کتابفروشان آلمان در سال 2005 و همونطور که شما گفتید جایزه نوبل.
اما آقای سرکوهی، گویا آقای پاموک در سال 82 هم زمانی که هنوز جایزه صلح نوبل رو نبرده بود به ایران هم سفر کرده بود. این سفر چه تأثیری بر روی او و نوشته‌هاش گذاشته؟
سفر بسیار جالبی بود. به اومد در نمایشگاه کتاب شرکت کرد، نشستی هم داشت با نویسندگان ایرانی. نویسندگان ایرانی زیاد تحویلش نگرفتن چون آثارش رو نخونده بودن، دو تا اثرش ترجمه شده بود ولی نمیشناختنش و تصور میکردن که این هم یک کسی است که مثلا چندان مهم نیست. اما بعد خب که رمانه، اما اون نیومده بود ایران که در واقع با کسی آشنا بشه، اینا اومده بود تحقیقاتی بکنه. بعدن چه این تحقیقات ما در رمان نام من سرخ دیدیم، یعنی در واقع شما اگه بخواید تاریخ صورتگری و نگارگری ایران رو بخونید و جایگاه مکتب تبریز و اصفهان رو باید در این کتاب، این کتاب یکی از بهترین، این رمان بسیار زیبایی است، اما در این حال این تاریخ رو هم به خوبی تصویر کرده. در کتاب سیاه هم می‌بینیم که باز ردی از ایران هست.
آقای سرکوهی، کتاب سیاه چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
بله، داستان در یک روز برفی سرد در استانبول در دهه 70 رخ میده. یک وکیل جوانی به نام غالب هست، همسرش به نام رویا ناپدید میشه. برادر این هم که اسمش از جلال سالک که از جلال الدین رومی گرفته شده، این اونم ناپدید شده. این غالب برمیخیزه به اینا رو پیدا بکنه، اما در این جریان هستش که تاریخ و افسانه و شهر استانبول و رو هم میشناسه، خودش رو میشناسه. یک سفر فلسفی هم هست در این حال، چون که میگرده به دنبال جلال و در این گشتن با فرقه های صوفیه و به فرقه حروفیه مربوط میشه و برها یک خودشناسی و درون شناسی و در این حال تاریخ شناسی و اصول شناسی در این داستان رو بوده. بسیار هم جذاب.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آرمان و اعتماد از آماده شدن گزارش 100 روزگی دولت 11 خبر دادن. آیا در این روزنامه‌ها خبری هم در مورد زمان انتشار و محتوای این گزارش مطرح شده؟
بله زمان احتمالی رو روزنامه آرمان بهش اشاره کرده، اما محتوا رو اونطوری که روزنامه ها نوشته هنوز مشخص نیست به دقت. روزنامه آرمان نوشته که همه در انتظار گزارشی هستند که آقای روحانی پیش از برگزاری، پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در جریان انتخابات وعده‌اش رو داده بود و گفته بود که اگر من به قدرت برسم در پایان 100 روز اول گزارشی ارائه خواهم کرد. این روزنامه از قول آقای محمد رضا صادق مشاور ارشد آقای حسن روحانی نوشته که این گزارش 100 روزگی دولت 11 در اوایل آذر ماه، در هفته نخست آذر ماه منتشر خواهد شد. همچنین آقای حسین فریدون که برادر آقای روحانی هست و دستیار ویژه ایشون اونطوری که روزنامه آرمان نوشته گفته که 100 روز رو دولت 11 از زمانی حساب کرده که اولین جلسه هیئت دولت تشکیل شده و آقای نوبخت هم اون روز رو 26 مرداد ماه اعلام کرده، بنابراین در ابتدای آذر ماه حدوداً میشه 100 روز به حساب دولت آقای روحانی. اما روزنامه اعتماد نوشته که مقام های دولت اونطوری که این روزنامه پیگیری کرده گفتن که ما این گزارش رو آماده کردیم، اما هنوز مشخص نیست که چه میزان از این گزارش و چه حجمی از این گزارش منتشر خواهد شد، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد قرار نیست این گزارش دستاوردهای دولت آقای روحانی در 100 روز نخست باشه، بلکه گزارشی است از دولتی که آقای روحانی تحویل گرفته از آقای احمدی نژاد و بنابراین آمارهاش به نوشته روزنامه اعتماد ممکنه در برخی موارد از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور بکنه و آقای روحانی نتونه اونها رو اعلام بکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، تعطیلات به پایان رسیده و روزنامه جوان بلافاصله بعد از پایان این چند روز تعطیلی دور جدیدی از حمله به وزارت علوم را آغاز کرده. جزئیات بیشتری از گزارش‌های روزنامه جوان را برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در شماره شنبه خودش گزارشی منتشر کرده با تیتر توفیقی راه استیضاح فرجی دانا رو هموار میکند و در این گزارش آقای جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم و مشاور فعلی وزیر علوم رو متهم کرده که به مجلس شورای اسلامی توهین کرده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته آقای توفیقی در جریان مراسم ختم آقای مادر آقای محمد علی نجفی به خبرنگاران گفتی که نمایندگانی که چندی پیش اعتراض کردند به انتصابات آقای رضا فرجی دانا هیچ مدرکی علیه وزیر علوم ندارن و فقط تبلیغات میکنن. البته روزنامه جوان نوشته که این اظهارات توهین‌آمیز هست و خواستار رسیدگی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اظهارات آقای توفیقی شده.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران اظهارات وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی رو درباره فیسبوک منتشر کرده. آیا در این اظهارات نشانه ای از رفع فیلتر احتمالی فیسبوک پیدا میشه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته که ارگان مطبوعاتی دولت هم هست، تناقض وجود داره میان سخنان دو وزیر دولت آقای روحانی. روزنامه ایران نوشته که محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته که سرنوشت اینکه فیسبوک رفع فیلتر خواهد شد یا نه رو کمیته‌ای تعیین خواهد کرد که در قوه قضاییه تشکیل شده، کمیته ویژه‌ای هست و ایشون گفته که ما از دولت فقط یک نماینده داریم، اون هم یکی از معاونان وزیر ارتباطات هست. اما روزنامه ایران نوشته که آقای علی جنتی با اشاره به اینکه خودش هم عضو شبکه فیسبوک هست گفته که من موافق این که فیسبوک همچنان در شمار جرایم رایانه‌ای باشه نیستم و خواستار این هستم که رفع فیلتر بشه فیسبوک. البته روزنامه ایران به یک نکته بسیار مهم اشاره کرده از قول وزیر ارتباطات محمود واعظی که ایشون گفته ما دنبال فیلترینگ هوشمند هستیم تا همونطور که خیلی از سایت ها با محتوای نامناسب برای جمهوری اسلامی رو فیلتر میکنیم، فیسبوک رو هم همین کار رو در موردش انجام بدیم.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من هم متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته که چرا آمریکایی‌ها نمی‌خواهند با زبان اعتدال و منطق به دور از جفت‌سازی و تاثیرپذیری و تهدید و زور با مردم ایران سخن بگویند. امروز دنیا با منطق و دانش سر و کار دارد، پس روش‌های کهنه، کینه‌توزانه و نابخردانه را کنار بگذارید. شنونده دیگری هم این پیام رو فرستاده که آقای صالحی با گذاری ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید به روسیه به دلیل تکنولوژی بالای آنهاست یا به خاطر صرف سالهای کوتاه در ساخت یک نیروگاه از رده خارج و یا به خاطر خوشقولی و قابل اعتماد بودن برادران روس. و دانیال از ترقبه هم به رادیو فردا اظهار لطف کرده که همینجا از توجه اون سپاسگزاری میکنم. جهان موسیقی از بردی و افشین رو با هم میشنویم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه است مثل همیشه به سراغ تازه ترین تک آهنگ ها یا ویدیوهای موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبک‌های مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنند. البته مثل همیشه توجه هم بیشتر به هنرمندان موسیقی مستقله، چرا که شاید اونها کمتر فرصت دارن تو عرصه‌های رسمی خود نمایی کنن و شاید هم تو فضاهای دیگه کمتر بهشون پرداخته میشه. امروز رو با آهنگی شروع میکنم که نوید از تولد یک گروه جدید میده، تک آهنگی به اسم موسم گل از گروه تازه سرنگ. آهنگی به اسم موسم گل از گروه تازه شکل گرفته سرنگ. گروه سه نفره سرنگ رو سه هنرمندی تشکیل دادن که در عرصه موسیقی مستقل ایرانی کلی شناخته شدن در عین جوانی. ماهان میرعرب یک نوازنده برجسته ساز گیتار تو سبک جاز تلفیقی، گلناز شهریار یک خواننده آوازهای سبک جاز، و این دو پیشتر هم دو نفره با هم فعالیت هایی داشتن و هر دوشون عضو گروه چهار نفره چوبند. و حالا در تجربه جدید به این دو در گروه سرنگ شایان فتحی نوازنده سازهای ضربی اضافه شده و قرار گروه سرنگ تا ماه دیگه اولین آلبومش رو منتشر کنه.
تو خماری آخ چی میکشم از دست تو، دیگه شدم روانی. ببین سر کج و تن شکستم و یه کاری کن، بگیر منو مثل یه موم تو دست تو، خرابم کن، بسازم از نه
این جدیدترین تگ آهنگ بی بنده، آهنگی به اسم خرابم کن. بی بند درسته که 3 سالی شکل گرفته، اما از این گروه 4 نفره به سرکردگی بهزاد خیافچی، همگی از چهره‌های شناخته شده موسیقی راک مستقل ایرانی هستند. بی بند تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده، گروهی که در ایران فعالیت میکنه و کلی هم پرطرف داره.
شام آوردم دوباره، هیچ معلومه تو کجایی؟ بیا بده دوای دردم، روشنم کن، یا نبزن با کش بگیر تو چینم، راحتم کن، معتادم به تو.
سال گذشته هنوز یادم نرفته، مسابقه یه هفته، گاهی با خودم فکر میکنم شاید هنوز موندم یه بچه.
علی عظیمی 4مین تک آهنگش رو از تنها آلبومش به تازگی منتشر کرده، آهنگی به اسم 33، که در این آهنگ راوی از افکارش در سن 33 سالگی میگه. عظیمی به تازگی آلبومی رو به اسم آقای پست به بازار داده، این اولین تجربه شخصی این هنرمند به حساب میاد. عظیمی عضو گروه رادیو تهران، آهنگساز، خواننده و نوازنده این گروه راک آلترناتیو، گروهی مستقل که 4 سال پیش آلبوم موفق 88 رو منتشر کرده بود. حالا علی عظیمی تو پروژه تکی خودش فضای متفاوت تر رو تجربه میکنه.
17 ساله کور رسیدم پشت کنکور، سراسری آزاد، یا زبونم لال پیام نور، معلمام میگفتن اگه میخوای برگردی با دست پاریا باید مهندس بشی یا دکتر.
و در آخر به آهنگی گوش میدیم که اون رو شب گذشته کینگرام، هنرمند ایرانی موسیقی مستقل، تو صفحه فیسبوک خودش به اشتراک گذاشته، به یاد علی اسکندریان، از کشته شدگان حادثه کشتار و خودکشی دوشنبه پیش در نیویورک، که طی اون 4 نفر هنرمند ایرانی موسیقی راک از بین رفتند. کینگرام خواننده، نوازنده و آهنگساز گروه هایپرنوواست، گروهی که تو عرصه موسیقی مستقل ایرانی شکل گرفته بود اما هیچ وقت فرصت فعالیت رسمی تو ایران پیدا نکرد، به آمریکا مهاجرت کرد و راه رو برای اعضای گروه های یلو داگز و فریکیز باز کرد، گروه هایی که بیشتر از هر کس دیگه‌ای در حادثه دردناک دوشنبه آسیب دیدند. کینگرام به غیر از این پیشتر با علی اسکندریان هم همکاری هایی رو داشته و این آهنگ آخرین چیزیه که این دو با هم ضبط کرده بودن، آهنگی که هیچ وقت هیچ جا منتشر نشد، آهنگی که این دو هنرمند اسمش رو گذاشته بودند، آهنگ روح امپراتور. کینگرام در صفحه فیسبوکش نوشته همین هفته پیش بود که با علی اسکندریان راجع به این آهنگ حرف زده بود، بعد از اینکه متوجه شده بود چقدر آهنگ خوبیه و به او یادآوری کرده بود که خوبه دوباره با هم ضبطش کنند. برحال ما به این نسخه گوش میدیم، نسخه‌ای که به قول کینگرام نسخه خامه، آهنگ روح امپراتور، اثری 2 صدای از علی اسکندریان و کینگرام به یاد هنرمندان کشته شده ایرانی واقعی دوشنبه پیش در نیویورک.
There was a time when
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.